بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم مصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و آل بیته طیبین الطاهرین المنتخبین المنتجبین سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا انشاءالله. فرارسیدن ایام محرم رو، ایام عزاداری سالار و سرور شهیدان علیه السلام رو خدمت همه شما خوبان گلم تسلیت عرض می کنم و از طرف همه شما و از طرف خودم هم تسلیت عرض می کنم به قلب نازنین امام زمان حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. موقعیت امسال و عزاداری امسال تفاوت محسوسی هم با سالهای پیش داره و خواهد داشت. قبل از اینکه من وارد بحث خودم بشم که امروز براتون حاضر کردم، چند تا نکته رو خدمت شما عرض کنم. توی این روزهایی که به هر حال نزدیک محرم بودیم، حرف و حدیث زیاد بود از اینکه یه عده گفتن اصلا عزاداری ها هیئت ها تعطیل بشه که به کنترل شیوع ویروس کرونا به هر حال کمکی کرده باشند. حالا نمیدونم دوستان ناآگاه حرف دشمنان آگاه رو که آگاهانه داشتند بر این مطلب پافشاری میکردند، به هر حال خب دو قطبی شد جامعه. یه عده اونطوری گفتند و یه عده هم گفتند که نه اصلا مجلس امام حسین توش این خبرها نیست، شما برو ماسکم نزن. خب هر دوتا رو ما نمیپذیریم، نه حرف او رو که میگه هیئت برگزار نشه و نه حرف اون کسی رو که میگه اینجا هیچ از این بیماری ها خبری نیست و راحت باشین، اون رو هم نمیپذیریم. خب عاقلانه نیست. اما چیزی که رهبر عزیزمون فرمودند که ما در زمینه عزاداری ایام محرم به هر حال پروتکل ها رو رعایت میکنیم، هرچه که ستاد ملی کرونا در این زمینه بگه، اینا رو بذارید کنار. بحث من اینه عزیزان دلم، حرفی که به عنوان مقدمه میخوام خدمت شما عرض کنم این هست که عزیزان دل من، فضای دیگری شد، عزاداری که تعطیل نخواهد شد. افرادی که سالهای گذشته شاید پرچم دم خونشون نمیزدند، امسال به دلیل اینکه میخوان بگن خب هیئت نمیشه رفت، سیاه که میشه پوشید، میشه که سیاه کرد دیوار رو که همه عالم بفهمه، هر کی از کنار خونه من رد میشه بفهمه من عزادار حسینم. این رو به عنوان شما یک نقطه مثبت بهش نگاه کنید. حالا ممکنه بحث های من به این سمت و سو بره که نیمه پر لیوان رو ببینید. واقعا در این اوضاع احوال من احساس میکنم که امسال اتفاقا بچه مذهبی های ما، بچه هیئتی های ما، سخنرانان ما، کسانی که همیشه پاکار روزه های ابا عبدالله بودند، امسال گزینه های بهتری دارند برای تبلیغ. امسال موقعیت ویژه‌ای خواهند داشت. خدمتون عرض میکنم حتما سهه خواهید گذاشت. ما سالهای قبل مراسماتی که می رفتیم، حالا داخل منازل یا حسینیه ها، قشری که ما باهاش مواجه بودیم، دوستان گلم توجه کنید، قشری که ما غالبا باهاش مواجه بودیم قشری بودند که دیگه به هر حال حجاب رو داشتند، بفرمایید که کارشون کرده بودند، دیگه سنی ازشون گذشته بود. گاهی اوقات حتی تو بعضی از مجلس ها چیزهایی که ما حالا عرض میکردیم خدمتشون، مطالبی که به عنوان حالا سخنرانی داشتیم خدمت اونها، من احساس میکردم که جایگاهش شاید مثلا توی اون جمع 5 نفر براشون قابل استفاده باشه. اکثرا بله، برای عزاداری، برای روشن شدن، روشن ماندن چراغ عزاداری ها توی اون مجالس فایده داشت حضورشون. اما موقعیت امسال عزاداری ها رو، معارف اهل بیت رو، نوحه و روزه ها رو میندازیم توی فضای مجازی. وقتی که ما این کار رو بکنیم در فضای مجازی، قشر مسن ما وجود دارن بیشتر یا قشر جوان؟ بله، قشر جوان و نوجوان. پروفایل ها حتما نسبت به سال گذشته تغییر خواهد کرد. فضای مجازیمون از رنگ و بوی محرم پررنگتر خواهد شد. چرا؟ چون موقعیت عزاداری حضوری از ما گرفته شد و امثال من و شما این موقعیت رو واقعا نیمه پر لیوان رو ببینید. خدا رو شاکر باشید اگر چنان این موقعیتی پیش آمد که چنین ویروسی نگذارد که هیئت‌ها به شکل سالهای گذشته برگزار بشه. شما در این موقعیت دست خدا رو ببینید. جامعه داشت میرفت به سمتی که عزاداری های ما مخصوصا جلسات سخنرانی، حالا سینه زنی و هیئت ها رو جوان ها بودن پای کار، مخصوصا جلسات سخنرانی از جوان ها خالی بود، اما فضای مجازی پر از جوانه، پر از افرادی که شاید مدت زمان زیادی از شبانه روزشون رو توی این فضا به سر میبرن. حالا این شما و این گوی و این میدان، بحثم چیه امروز با شما؟ یکی از مباحث بسیار مهم در مورد نهضت امام حسین علیه السلام جاودانگی نهضت امام حسین هست. علت داره. چرا این نهضت جاودانه هست و کسی نخواهد، این توانایی رو نخواهد داشت که این چراغ رو خاموش کنه یا این نهضت رو به فراموشی بسپره؟ در دنیا شخصیت‌های زیادی پا به میدون علم و عمل گذاشتند، اما بعد از مدتی، حالا مدت کمی مدت زیادی، به فراموشی سپرده شدند. بعضی از اونها حتی نامی از آنها هم باقی نمونده در تاریخ و بعضی دیگه فقط اسمشون باقی مونده، اما راه و رسمشون یا به این طریقی که ما در نهضت هاشو رو داریم واقعا باقی نمونده. توجه کنید، از خاندان پیامبر فردی به نام حسین بر ضد استبداد قیام میکنه، حوادث سختی رو متحمل میشه، محاصره نظامی میشه و با وضع مظلومانهی به شهادت میرسه. سوال اینه چی باعث میشه که از بین این همه واقعه که در تاریخ اتفاق میفته، در بین این همه از حوادثی که اتفاق میفته در عالم، چرا باید نام سید الشهدا و حادثه کربلا مثل یک خورشید بدرخشه و جاودانه بمونه؟ در حالی که اینجا دقت کنید دوستان گلم، در حالی که علتها و اسباب زیادی فراهم بود تا این قیام رو از بین ببرند، طوفان‌های ضد عاشورایی، متوکل‌ها چه کارهایی کردند، رضاخان‌ها چه کارهایی کردند، صدام‌ها چه کارهایی کردند برای اینکه این نور رو خاموش کنند؟ چیه اون رمز بقای این حادثه؟ دوستان عزیزم، رمز بقای حادثه عظیم کربلا اراده خداست، اون هم اراده تکوینی، و شما میدونی که اراده تکوینی خدا تخلف ناپذیره. اگر خداوند اراده کند، ببینید در قرآن میفرماید یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون. چی شده؟ میخوان با فوت دهانشون چراغی رو که خدا روشن کرده خاموش کنند؟ نخواهند توانست. بنی امیه 30 سال علیه اهل بیت عصمت و طهارت تبلیغ کرد. با تبلیغاتش میخواست چه کنه؟ نور خدا رو خاموش کنه. نور خدا چیه؟ منظور من از نور خدا چیه که میگم نور خدا رو میخوان خاموش کنن و نمیتونن؟ نور خدا در یک جمله بخوام برای شما بگم، هو الظاهر به نفسه و المظهر لغیره. خودش روشنه، اطرافش رو هم روشن میکنه. از مصادیق عالیه این نور خداوند انبیا هستند، اهل بیت هستند علیهم السلام. بله، اینا نور خدا هستند. یه عده از دشمنان میخوان که این نور خدا رو خاموش کنن، اون هم با چی؟ با فوت دهانشون. وقتی میگم فوت دهان، شما بشنوید تبلیغات و فعالیت هایی که بر ضد اهل بیت انجام میدن. نخواهند توانست. چرا؟ چون خداوند این نور رو روشن کرده. چراغی را که ایزد بر فروزد، هر آن کس فوت کند ریشش بسوزد. وقتی میگه ریشش بسوزد، یعنی ریشه اش بسوزد. منظور این شعر اینه دیگه، اگر یک چراغی رو خدا روشن کرده، شما میخوای فوت کنی، خاموشش کنی؟ خب ریشه خودت رو میسوزونی. و این اتفاق رو شما در طول تاریخ در مورد نهضت عاشورا داری میبینی. هر کس که خواست با این دم و دستگاه مقابله کنه، مثل امسان که عرض کردم خدمتون، یه عده در بیان بگن این مراسمت خوب، اینها ریشه خودشون خواهد سوخت. امام حسین علیه السلام نور خداست. نهضت و قیام امام حسین پرتوی از نور خداست. در زیارت نیمه شعبان میخونید دیگه، اشهد انک نور الله الذی لم یطفع ابدا. ای حسین عزیز، تو نور خدا هستی که خاموش نمیشی. همه انبیا و اهل بیت نور خدا هستند، اما در مورد امام حسین ما ادله خاص داریم. پیامبر اکرم فرمودند، صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که و انه لمکتوب علی یمین العرش ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات. یه نکته خدمت شما عرض کنم، تو عربی چراغ رو گاهی اوقات میگن سراج، گاهی اوقات میگن مصباح. در این روایت نبوی حضرت نفرمودند که ان الحسین سراج الهدى و سفینه النجات. فرق سراج و مصباح چیه؟ نور مصباح، روشنی مصباح از روشنی سراج قوی تره و شدید تره. من بخوام برای شما مثال بزنم، حالا مثل یک لامپ کوچیک، نور یک لامپ کوچیک و یک نور افکن بزرگ، شاید بتونم اینطوری غریبه به ذهنش کنم. امام حسین علیه السلام چنان برای بشریت نور افشانی کردند که قضیه مثل روز روشن شد. یه عده کافر، حالا به نام مسلمان، بلکه خلیفه مسلمان، در اصل اما کافر، بر گرده مردم سوار شدند. مردم هم چیکار کردند؟ سکوت میکردند. سکوت ظلمانی، سکوتی که سرشار از ظلمته. این ظلمت، این سکوت ظلمتبار رو چه کسی حقایق رو برملا کرد؟ چه کسی این ظلمت رو از بین برد؟ تنها امام حسین علیه السلام پرده از این ظلمت برداشت، حقیقت رو برملا کرد و در مقابل حکومت 30 ساله اموی قیام کرد. پس امام حسین علیه السلام برای دین خدا مثل یک مصباح می درخشه و خداوند می خواد با اراده تکوینی خودش این نور خاموش نشه، بلکه روز به روز حساستر و داغ‌تر میشه. فرمود ان لقتل الحسین حرارتون فی قلوب المؤمنین لن تبرد ابدا. شهادت امام حسین علیه السلام در دلهای افراد با ایمان آتش و حرارتی ایجاد میکنه که هرگز خاموش نمیشه. پس چی عرض کردم خدمت شما؟ نگران نباشید، برای جاودانگی قیام و نهضت امام حسین علیه السلام من و شما هیچ کاره ایم که بگیم من تلاش کنم، من نمیذارم چراغ هیئت خاموش بشه. من اراده خداوند، اون هم اراده تکوینی در کار عزیزان دلم. و وقتی که ما چنین پشتوانه ای رو بهش اعتقاد داریم که اراده خدا نخواهد گذاشت، ما به سهم خودمون قدم بر می داریم و خوشحالیم که خداوند، اراده خداوند در قدم ما داره منعکس میشه، که ما اون بزرگ والا اراده کند و قدمش رو انشاءالله ما برداریم. نکته بعدی و مسئله بعدی که باعث جاودان شدن نهضت امام حسین علیه السلام شد، اخلاص حضرت بود. نگاه کنید، اخلاص هم خود حضرت و هم یارانشون. چه صحنه زیباییست، چه صحنه زیباییست. امام حسین علیه السلام میخواد معبود رو راضی نگه داره. تو فقط راضی باش از من. اصحاب و یاران حضرت میخوان معبود راضی بشه و امام زمانشون راضی بشه. ببینید، واقعا عاشقان است فضا. نگاه کنید، حضرت فرمود الهی رزن به رزاک تسلیمن به امر اکلا معبودن سواک. در سخت ترین شرایط دیگه نمیگه حالا اهل بیتم به اسیری میرن، مصیبت ها پیش اومده، شهید، من تو راضی هستی کافیست، برای من کافیست، تو راضی باش از من. فقط تشنه این مسئله است که نکنه انقلابش در محضر خریدار کمرنگ بشه. لذا عرض میکنه خدایا حسین راضی است با آنچه که شما پسند کنی. حسین به دیده منت میپذیره هرچه که شما دستور بدی. من معبودی غیر از تو ندارم. تو چی میخوای؟ خدایا تو میخوای زن بچه من رو اسیر ببینی؟ من راضیم. تو میخوای حسین رو کشته ببینی؟ من راضیم. تو میخوای علی اصغر شش ماهه رو گلوی پاره پاره ببینی؟ من راضیم. هر چه تو میخواهی من راضیم. درس بزرگیست برای ما. کانه امام حسین و یارانشون زانو به زانوی خدا نشستن سر معامله. چی آوردیم؟ چی میخواییم ببرین؟ خدا ما که نایمدیم بهشت بخریم از تو. ما رضایت تو رو میخواییم. خب چی آوردی با خودت؟ من سر معامله اومدم بهترین چیزم رو، جانم رو و جان عزیزانم رو آوردم. چی میخوای؟ فقط رضایت تو رو میخوام. ببینید جان و مالشون رو هبه نکردند و جان و مالشون رو بذل کردند. در زیارت عاشورا میخونید که ثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین و اصحاب الحسین الذین بذلوا محجتهم دون الحسین. نمیگه جونشون رو هبه کردند، میفرماید بذل کردند. فرق بذل و هبه چیه؟ تو هبه اندازه منظور و مقصوده، مبادا زیاد بشه. میخوای هبه کنی، حواست هست چی میبخشی چقدر ببخشی، اما در بذل کمیت منظور نیست. من چی میارم چقدر میارم مهم نیست. امام حسین علیه السلام روز اول که میخواستند از مکه خارج بشن یک خطبه مفصلی حضرت دارن. اونجا میفرمایند من کان فینا بازلن محجتهو. بازلن بذل باید بکنه داراییش رو، خون دل و قلبش رو باید بذل کنه. امام حسین علیه السلام و همه یاران و اصحابشون که در این نهضت کنار امام بودند یک نقطه رو هدف گرفته بودند، رضایت خدا. دوستان عزیزم، هدفم از این بحث چی بود؟ شما که میدونستی قیام امام حسین ماندگار بود و چه بسا شاید علتش رو هم میدونستی و من تکرار مکررات کردم، این رو بذارید کنار. درسی که ما میگیریم از نهضت و قیام عاشورا، کلامم رو تمام کنم مصد اوقاتتون بیشتر نباشم، درسی که ما میگیریم از این مبحث اینه: نگران نباشید از هیاهو و هجمه ها و تبلیغات دشمنان آگاه و دوستان ناآگاه. نترسید، کسی نخواهد توانست که چراغ روزه ها رو خاموش کنه. و اتفاقا نیمه پرش رو ببینید. امسال به عنایت خداوند و با اراده تکوینی خداوند که انهو، خب خدا بر همه چیز آگاه و عالمه، خدا میدونست که داره چه اتفاق میفته و مخاطبین ما توی روزه ها، توی سخنرانی ها دیگه شده بودن قشری که حالا سنشون بالاتر رفته بود و شاید نیاز به این مباحث حالا کمتر براشون وجود داشت، اما امسال به توفیق الهی و با اراده تکوینی خداوند انشاءالله مستمعین جوان رو بیشتر خواهیم داشت. البته می طلبت که افرادی که در این زمینه کار می کنند جوان پسند کار کنند، بکشن جوانها رو پای در این فضای مجازی، پای مباحث خودشون. جوان ممکنه که سراغ دارم افرادی رو که لایو ها رو می بینن، می شینن سخنانی هایی که حالا لایو باشه رو، خب خیلی براشون، اما اینکه پاشن برن مسجد، پاشن برن سخنرانی، پاشن برن هیئت، این اراده خداونده. نترسین، جلو برین به اندازه‌ای که انشالله توانتون هست و خداوند انشالله به توان شما بیفزاید. و نکته بعد، در این حرکتتون رضایت خدا رو اول، در این حرکتتون رضایت خدا رو خیلی حواستون باشه. اگر من و شما حواسمون باشه که من این کار رو میکنم که خدا راضی بشه، گفتم رمز جاودانگی چی شد؟ اراده خدا و اخلاص اهل بیت، اخلاصشون به این که فقط رضایت خدا رو خواسته بودن، قطعا موفق خواهی شد. خدایا به ما توفیق بده از آدار واقعی باشیم و به همون توفیق بده معارف رو یاد بگیریم و به ما توفیق بده که معارف رو یاد بدیم. از همه شما در این ایام التماس دعای فراوان دارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.